السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در دعای هشتم صحیفه سجاده علیه السلام به این فقره رسید و نعوذ بک ان ننتبی علی غش احد. هو من پناه میبریم، ما پناه میبریم به تو، اینکه قصد داشته باشیم که تقلب بکنیم، کسی رو فریب بدیم، در دلمون این ایجاد بشه که با یه نفر از طریق تقلب و فریب و مکر وارد بشیم. اگه یادتون باشه قبلا توضیح دادم که پیامبر می‌فرماید که امت من به شکل ده حیوان وارد قیامت میشن، محشور میشن. یکیشون گرگ، آدم‌هایی که اهل دریدن دیگران هستن. این خیلی پیش میاد که انسان ها با هم برخورد دارن. قرآن هم میگه ما شما رو با هم دیگه آزمایش میکنیم. خب هدف خلقت چی بود؟ اینکه ما شبیه مربیمون بشیم، یعنی الله تبارک و تعالی. و صفات مربی ما در این که ما میخوایم خلیفه بشیم، به هدف خلقتمون برسیم، مهمترین صفتش رحمانیت و رحیمیت. خب رحمان خیلی بزرگه و رحیمیت، رحمانیت همه مردم جهان رو میگیره. خیرخواهی و دوست داشتن نسبت به همه مردم جهان، رحیمیت نسبت به مؤمنینه. برای این کسی که اصلا میخواد به هدف خلقتش نائل بشه، امکان نداره که فریب بده یک مسلمون رو یا یک انسان رو حتی. چرا؟ اینجا ببینید، دقت کنید، کلام خیلی کلام مهمه. ان ننتوی علی غش احد، ما نیت داشته باشیم در درون خودمون این قصد رو داشته باشیم که یه نفر رو فریب بدیم، دروغی بگیم، فریبی بدیم. این صحنه فریب خیلی خشنه، یعنی تو معامله سر یه نفر رو کلا بذاریم، جنس تقلبی بفروشیم. خودخواهی بکنیم. الان خیلی از مجموعه هایی که هم در دولت هست هم در غیر سازمان های دولتی این کار رو با مردم میکنن، ثبت نام میکنن به دروغ، مثلا برای اتومبیل. بعد این بنده خدا تمام امیدش این هستش که اسفند ماه شب عید ماشینش رو تحویل میگیره، با خانوادهش میخواد بره مسافرت، برنامه مسافرت چیده، اونا هم بهش گفتن ما اسفند تحویلت میدیم. میره تا ماها، معلوم بوده از اول هم نه تولید میتونستن داشته باشن انقدر، نه قصد تحویل دارن. این وحشیگریه، این تجاوز به آدم هاست، این گرگ صفتیه که یه نفر رو اینجوری آدم اذیت بکنه. یا داروی تقلبی، یا نمیدونم پزشک هست تقلب میکنه، میگه شما باید حتما جراحی بشی، در حالی که اصلا نیازی به جراحی نداره. درصد بالایی از جراحی ها رو به اعتراف خیلی از بزرگان جراحی که من باشون در ارتباط هستم و بودم، بعضیشون دیگه اینقدر سنشون بالا بوده خدا رحمتشون کنه، الکیه واقعا میخواد یا تمرین کنه یا پول در بیاره. نه، تو باید حتما عمل کنی. و مریض بیچاره رو میبره زیر تیغ، هم هزینه ازش میگیره، هم بدنش آسیب میزنه، هم میخواد دست خودشو را بندازه. پزشک با مریض خدعه میکنه، غش داره. بانک ها یه موقعی میبینی این کارو میکنن، یه دختر پسری ازدواج کردن، حالا باید وام بگیرن، مشکل دارن، بانک پولهای وام اینها رو میبره تو کارهای دیگه سرمایه گذاری میکنه، یا کارمندا و مدیرا میخورن به عنوان وام یا چیزهای دیگه. بعد نوبت این دختر پسر بنده خدا گرفتار که میشه، میرسه میگن پول نداریم، نوبت شما رفت تا دو سال دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه. این بیچاره الان لنگه، میخواد ازدواج کنه، مراسم عقدشه، مراسم عروسیشه، میخواد پول پیش خونه جور بکنه. با بی‌رحمی تمام مدیران و کار اون بانک و بانک‌ها، با قساوت زندگی مردم، آبروی مردم، وقت مردم، اعصاب مردم، عمر مردم، سلامت جسم و روح مردم بازی میکنه. ظاهرش آدم کت‌شلواریه، نمیدونم ظاهرش هم شاید مؤمن باشه، شاید ظاهرش متدین هم باشه، محترم، باسواد، تحصیل کرده، ولی یه وحشیه به تمام معنا، یه گرگه به تمام معنا، یه درندهیه به تمام معناست. یا تو دولت یا تو مجلس، نماینده مجلس میشینه یه قانونی رو تصویب میکنه که خیلی ها دریده میشه، زندگیشون داغون میشه. یه دروغ میگن به مردم که ما حتما نمیدونم این کار رو میکنم، رئیس جمهور میخواد رای بیاره، یه عالم غش داره، از اولش هم میدونه که نمیتونه این وظایف انجام بده، ولی وعده دروغی میده. وزیر همینطور میاد تو مجلس یه عالم حرفای مف میزنه که من این کارا رو میکنم، بعدم هیچ کارو انجام نمیده. نماینده مجلس به مردم یه عالم پنهانکاری و دروغکاری داره، وعده های دروغ میده. فروشنده است همینطور، تو کار داروه همینطور، تو کارهای دیگه، ساندویچی، غذاپزی، رستوران، نمیدونید که غش میکنن با مردم. غش یعنی فریب و تقلب. غذای آلوده، غذای مونده، غذای تاریخ مصرف گذشته. فروشنده است میدونه، حتی من بالا اینا کمه، البته زیاد نیست تو جامعه، من که خودم بیشتر با این فروشنده ها سر کار داشتم. خودشون یه موقعی من رفتم یه جنسی داشتم، یه اون تاریخ مصرفش گذشته، اونو بر ندارید، بذار تاریخ جدید بهتون بدم. یه واسه من رفتم یه سوهان بخرم، میگه آقا این سوهان خیلی وقت جلو آفتاب مونده، اینو شما بر ندارید، این پایین رو من میدم بهتون. نه فقط با من، با بقیه مردم هم با جوانمردی و انصاف و اخلاق رعایت میکنن. ولی بالاخره کمه، یه عده‌ای هم هستن که این کارا رو میکنن. هست تو جامعه ما. ولی بانکدارای زیادی داریم که خیلی با اخلاقن، تلاش میکنن مردم به حق و حقوقشون برسن. تو دستگاه‌های دولتی، مجلس، نمیدونم مدیران ما، آدمای بسیار سالم، خوب، وفادار، فداکار، خدمت نسبت به مردم الحمدلله زیادن. این موقعی فکر نکنیم ما الان داریم اینو میگیم یه دفعه که الان همه دوز بازار رو نمیدونم اینا، نه، ولی خب بالاخره هست، تو بازار هست. طرف باید پارچه‌ای رو بفروشه، لباسی رو بفروشه، مثلا 100,000 تومان، یه دفعه میکنه 300,000 تومان. یا جنسی از قدیم خریده، حالا الان باید با قیمت قدیم بده، میبینید که تا قیمت ها گرون شد چند برابر مردم میفروشه. میخوا حالا برای چی؟ میخوا خانم گرون شده، آقا گرون شده دیگه، گرون شده که تو این جنس رو گرون نخریدی که. اگر بعدن جنس بعدی رو گرون خریدی تو هم گرون بفروش، ولی این خرید قبل شماست. باید با همین قیمتی که سود الان تست بفروش. در گوشت، در مرغ، در مواد غذایی، در پا، همه چی، در قطعات یدکی، همه. وقتی که انسان به فکر فریب یه انسان میگه علا غش احدن، دقت کنید، علا غش احدن، یه فردی، یه کافر، فقیر یه کافر باشه، کار غلطیه. یه ماه ما رفته بودم که یه کشوری، یه کشور اروپایی برای تبلیغ، یه آقایی رو همونجا توی ایستگاه اتوبوس باشه برخورد کردم، ایرانی بود. بعد من رفتم بلیط بخرم، گفت آقا کنترل نمی کنم، بیا برو سوار شو ولش. گفتم خب اونا اعتماد به ما میکنن وقتی بلیط میگه، آقا شما باید بلیط تو بخری، ولی اون کنترل نکنه. تو به میلیون ها آدم بدهکار میشی، یه کافر و مسلمون نداره که تو توی شرکت اتوبوس وای سوارشی، این کنترل میکنن، هیچ کاری هم ندارن. اونا به شخصیت و ادب تو احترام میذارن، تو هم باید همین کارو بکنی. یعنی چی کنترل نمیکنن؟ تو باید وظیفت هست بلیط رو بخری و تو ماشین بشینی، حالا یا میان یا نمیان. اتفاقا یه صحنه خیلی بدی من یه موقع دیدم، حتی الحمدلله مال ایرانی ها و مسلمان ها نبود، یکی از خودشون با همین کلک که بلیط رو کنترل نمیکنن مدام سوار شده بود. مامورا گهگاهی یه دفعه در اتوبوس رو میبندن، میان کنترل میکنن، میان بلیطاتون رو بدن. این بلیط نداشت. قانون اون کشورم خیلی سخت بود، یعنی ده ها برابر پول بلیط از طرف میگیرن و یه سابقه یه ننگ براش میذارن، ثبت میشه برای این آدم که این آدم یه آدم حق بازه، یه آدم دروغوه، یه آدم فریبکاره. خواستگاری میره، نمیخواد با طرف ازدواج بکنه، اصلا قصد ازدواج نداره، به دروغ میگه میخوام ازدواج کنم، به دروغ میگه من، بیا با هم محرم بشیم، بیا با هم رابطه داشته باشیم، اگر من بچه دار شدم همیشه میگیرم تو رو. اون دختر رو مردم، زن من که مثلا حالا این شوهرش مرده الان میخواد بره ازدواج بکنه، پناه کنه، سرشو کلا میذاره، هیچ وقت هم باش ازدواج نمیکنه. به بهانه های مختلف با اعصاب و روان و شخصیت و آبروی این شخص بازی میکنه. یا خواستگاری میره دروغ میگه، شغلم اینه، تحصیلاتم اینه، درآمدم اینه، من قول میدم به تو مثلا این کارا رو انجام بدم، نه من این چیزها رو قبول دارم، مثلا نماز نمیخونه، اعتقادات نداره، الکی وانمود میکنه به خاطر که به این دختر برسه. وانمود میکنه که مؤمن معتقد همه چی هم قبول داره، فریب مردم. بعد از که ازدواج کرد به قصدش رسید، میبینه که شروع میکنه اذیت کردن، شروع میکنه فریب دادن، اذیت کردن دیگران. یه بهانه میگیره که همه چیو بذاره کنار. سر بچهشو کلا میذاره، سر زنشو کلا میذاره، به این دروغ میگه، به اون دروغ میگه، نمیدونم تقلب. در امتحان تقلب میکنه. خب تو در امتحان تقلب میکنی، این کسی که تقلب میکنه در امتحان میخواد با این منطق تحصیلی لقمه در بیاره، لقمت حرام میشه. یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون من میخوام لیسانس بگیرم، چون میخوام ارشد بگیرم، چون میخوام دکترا بگیرم، پس اجازه دارم تقلب بکنم. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی، رحمت الله، تا امروز دوبار ازش یاد شد. ما وقتی که اونجا درس میخوندیم، اساتید ما انقدر به ما اعتماد داشتن که مثلا امتحان داشتیم، مثلا میخورد به اذان یا دیر بود، میگو برگر رو ببرید خونه، برگر رو بنویسید بیارید. ما برای اینکه به اعتماد استادمون یه موقعی خیانت نکرده باشیم، اون روز ما خدا شاهد مباحثه نمی کردیم، میگوییم شما باید کتاب رو باز کنیم دیگه. یه موقعی کتاب رو باز نمی کردیم، گفتیم ما مثلا امروز رو مباحثه نکنیم، ولش کن، که اون ما اعتماد کرده برگر رو داده دست رو. بعد یه امتحانی داده دست دیگه، برو خونه بنویس و فردا بیار. چه اساتیدی بودن، چه آدمایی بودن. اینجوری بود که اکثر شاگردای ایشون، خروجی های ایشون، آدم های بسیار بزرگی در اومدن، بسیار آدم های بزرگی در اومدن. اون دیگه به من اعتماد کرد، الان برگرده دست ما. اون موقع ما که اول انقلاب بود، سال مثلا 58-59، که وضع مالی ها اصلا خوب نبود، ما غالبا تو حوزه اتو حوزه مثلا خود ما یادمونه مثلا 5 ریال نداشتیم. گاهی وقتا پیش رو پیش شد 5 ریال نداشتیم که باش کرایه ماشین بدیم بریم. مجبور بودیم چند کیلومتر پیاده روی کنیم، تو هم 5 ریال هم ما نداشتیم. بارها تو حوزه میبینیم زیر پامون، تو حیات، رو فرش 10 ریال 20 ریالی افتاده، اصلا کسی نگاه نمیکرد به پول. اون درد سر داره، هر مال هر کس میاد ور میداره دیگه. خدا و میفرماید نبلوکم بعضکم به بعض، ما شماها رو با همدیگه آزمایش میکنیم، میندازیمتون کنار همدیگه، ببین سر همدیگه کلا میذارید، خشن هستید، رفتاراتون با هم رحمانی و رحیمیه یا حیوانیه یا شیطانیه. آدمها، قرآن میگه اپدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همسرت، هر کس کنارت هست وسیله امتحانت. وسیله امتحانت. این خیلی خیلی حواستو جمع کن. انسانم به شکل‌های مختلف از نظر اطرافیانش امتحان میشه. شکل‌های مختلف. یادمون باشه آدمای اطراف ما مربیای ما نیستن. قرار نیست اگه اون خیانت کرد منم خیانت کنم، اگه اون بدجنسی کرد منم بدجنسی کنم، اگه اون فوش داد منم فوش بدم. خدا این کارو میکنه. یه موقع در اطرافیان تو یه نفر هست یه کار زشتی میکنه، میخواه حالا که این کرد منم این کارو میکنم برای انتقام. موقع است که ما سقوط میکنیم. پس خیلی دقت بکنید، آدم ها فقط برای این هستن که اطراف ما هر کس از شخص امام زمان بگیر ما امتحان میشیم باش که آیا وفاداری، همدلی، وحدت، نمیدونم یاری، دعا، گریه، دلتنگی، کمک برابر طرف کردن موانع ظهورش، کمک به شیعانش و فرزندانش در سراسر عالم، ذهن و دلمون برای این میتپه یا نه؟ حاضریم از بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی ما سرمایه گذاری بکنیم برای آقامون یا نه؟ برای بابامون، برای خانواده هستمون، برای مادرمون از زهرا، برای خدا، خود خدا هم برای ما مایه آزمایش. همه چی همینطوره. خب یه صلوات خط بفرمایید، چند تا روایت بخونیم. این تبرکی چند تا چیز میخونم، ایشالله ساز و کار و اون ساختمان بحث بمونه برای جلسات آینده. الغش سجیت و مرده، امیران میفرماید غش یعنی دقلکاری، فریبکاری، دقلبازی و فریبکاری، نادرستی، ناراستی. این اخلاق آدم های سرکشه. یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که طغیان دارن تو وجودشون، علیه خودشون، علیه خداوند، برای بی حیا شدن، گستاخ شدن، هرز شدن، هرزه شدن. اینا خیلی راحت سر همه کلا میزنن، اصلا درآمدشون، شغلشون، زندگیشون با فریبکاریه، با دروغگوییه. کارشون اینه، شغلشون اصلا اینه. این آدمی هست که طغیان، که کسی دزدی میکنه، کسی که فریب میده دیگران رو، که اینا اصلا یه به طغیان رسیده در درون خودش. براش مهم نیست که چه آسیبی خواهد دید و چه آسیبی خواهد زد. الغشو یک سبول مسبه، یادتون هستی این یادتون نره که قوانینی که داریم میگیم و به شکل قانون ریاضی با شما تو ذهنتون یا تو فکرتون یاد بگید. یعنی چی بود؟ قدر و قضا. هر قدری تولید یه قضا میکنه. الان چی شد؟ الان گفتش که ببینم تمرین کردیم یاد گرفتید یا نه. اولش چی بود؟ الغشو سجیت المرده، غش اخلاق کیاس، اخلاق کسایی هستش که اینا چه خلقی دارن؟ سرکش هستن، آه؟ طغیان دارن. خب حالا قضا و قدرش رو بگید ببینم، قدرش کجاست، قضاش کجاست؟ آفره، یعنی سرکشی قدریست که انتخاب میکنیم در مقابل خدا، بیحیایی، گستاخی. یکی از نتایجش این هستش که دیگه تو برای خودت کلا گذاشتن سر مردم عادی میشه، تو گفتن به خانوادت، صد دقیقه کلا گذاشتن، فریب دادن دیگران، این عادی میشه. پس قدر چی شد؟ سرکشی. قضا چی شد؟ حدیث دوم نگاه کنیم، قضا قدرش رو بگید ببینم. القشو یک سبل مسبه، قش موجب فوش شنیدن، نفرین شنیدن، لعنت شدن، قهر، طلاق. این طرف ببینه که اش باش رو راست نیست همسرش، میفهمه که باباش همش سرش کلا میذاره. میفهمه که مغازه‌دار یا اون شرکت اصلا از اولم قرار نداشته این جنس رو بهش بده. میگه بیا ثبت نام کن، بهت یه ماشین نشون میده، میگه اینو ثبت نام کن، تو پولش رو میپردازی، سر سال که میخوای پول بری ماشین تو بگیری الان نیازش داری، میگه نداریم این ماشین، متاسفانه نشده، یه ماشین دیگه بهت میدیم. گوش میخری میری خونه میبینی که افتضاحه، جنس میخری این تاریخ مصرف گذشته است، پارچه میخری میری روی زدگی داره. رفتی خواستگاری سر طرف کلا گذاشتی، حالا گرفتیش رفتی سر تو سر خونه زندگی، میفهمی که اوه چقدر سرش کلا گذاشتی، چقدر بهش دروغ گفتی راجع به شغلت، اخلاقت، خانوادت، درآمدت، دینت. باعث چی میشه؟ باعث فوش شنیدن میشه، باعث خشونت طرف مقابل میشه، باعث شکایت و دلشکستگی و خیلی چیزای دیگه. بگید قضا و قدرش کدوم بود؟ آها قدر چیه؟ یعنی اون که تولید میکنه دیگه، عامله. قدر چیه؟ دغل‌بازی، غشه. تو حدیث اول غش چی بود؟ قضا بود. تو حدیث دوم قش چیه؟ قدره. شما عامل هستش قش، خودش برای فوش شنیدن، برای تنفر، برای دلسردی، خیلی چیزهای دیگه، یکیش هم فوش شنیدن. یعنی اینجور نیستش که الان این بچه‌ای که داره جوش آورده، این همسری که الان جوش آورده، خشن شده، فوش میده، عصبانیه، میگه یالا بریم طلاقت بدم، یالا طلاق میخوام، اینجوری از اول اینجوری بوده که این بالاخره یه دوری از مدارا و اینا رو داشته و تو هی دائما بهش قول دادی عمل خلاف عمل کردی، هی سرش رو هر بار کلا گذاشتی، نه مثلا این بار قول میدم این بار اینجوری بشم، دفعه بعد اینجوری بشم، قول میدم خودم رو درست بکنم، قول میدم اونجوری بشم، قول میدم سیگار رو ترک بکنم، بعد میبینی که یه چیزی قول میدم مواد رو بذارم کنار، ولی خب نمیذاره کنار، و خیلی چیزهای دیگه. پول بده میخوام برم سر کار، پول بده میخوام شغل داشته باشم، پول بده برم این کار رو بکنم. میخوام وام بگیرم اهل کارم، میخوام به وام بده، تو باید خونه رو به اسم من بزنی که اونجا بگن که این برای تعمیر خونه یا برای فلان و اینا، برای خرید خونه وام میدن، منم الان ندارم، من خونه رو بفروش به اسم من بزن، من سوری، بعد دیگه به زنش بر نمیگردونه، پول زنش رو میگیره، کارت زنش رو میگیره، نمیدونم یارانه همسرش رو میگیره و کلا برداره. این همش تنفر انگیزه، وحشی بازیه، اینا رزق توش نیست. اگه کسی فکر کرد با حق بازی میتونه رزقی در بیاره، به یه آرامشی برسه، نمیرسه. خداوند در دغل بازی، ناراستی رزق قرار نداره. خب الغشو شر المکر، امیرمومنین علیه السلام فرمود این ناراستی، دقلکاری بدترین نیرنگه، بدترین نیرنگه. یه کسی با تو اعتماد میکنه و تو میری بهش خیانت میکنه. املاکی یا فروشنده خونه است، انقدر دروغ میگه راجع به ساختمونش که نگو. بعد طرف ساختمون رو میخره میره اوه چقدر مشکلات داشت. همین شرکت های ساختمونی پیدا میشن، بعضن پیدا میشن. یعنی مثلا به تو خونه میفروشه میگه من بیا انقدر بده انقدر بده انقدر بده، تو هم میکشی خودتو، چقدر وام میگیری، قرض میگیری. بارها اینو من دیدم اینو، و تو تاریخ که میخواد تحویل بده تحویل نمیده. یه سال بعد، دو سال بعد، سال مردم کلا میزه. همین شرکت هایی که میان مثلا خانه مهر بسازن، یه عالم آدم ها رو علاف میکنن و اذیت میکنن. بعد از اون بدتر این که طرف تاریخی که میخواد خونه رو تحویل بگیره میفهمه که اصلا دروغ بوده، از اول اون شرکت ساختمانی وجود نداشته، پروژه همه دروغ بوده. زمینی که بهت نشون داده، ساختمانی که بهت نشون داده، نقشه هایی که بهت نشون داده، همش دروغ بوده، اصلا سمت شرکتی وجود نداره. یا نه وجود داره، رفته یه خونه رو به 5 نفر فروخته. یعنی این میخواست 100 واحد بسازه، از 500 نفر آدم پول گرفته، بعدم فرار کرده رفته. چه وحشیایی پیدا میشن آدم ها؟ این وقتی بره تو قبر، این وقتی بره تو برزخ، حالا دنیاش که بماند، خدا باش چی کار میکنه، این وقتی بره تو برزخ و قبر چی میخواد بشه؟ حق و ناس هم هست. بدترین مکره که وقتی به طرف اعتماد نشون میده، اعتماد داره، بهش خیانت بکن. الغش من اخلاق لئام، دغلبازی، نادرستی از اخلاق آدمای پسته، از اخلاق فرومایگان. آدم های خیلی پست هستن که اینجوری میکنن. یعنی حقارت درونی هستش. اگه آدم قیمت خودش رو بدونه که من قرار خلیفت الله بشم، من قرار با معصومین هم درجه اونا مشهور بشم، من انسانم، اصلا مرد و زن و حتی فرشته نیستم، من روح خدا هم، خب برگردم پیش خدا. و همه اینها من بارها دارم عرض میکنم خدمت شما، این تو قلب مبارک شما بمونه، همه این بدبختی ها مال همین است که آدم خودشو نمیشناسه، قیمت خودش دستش نیست، مف میفروشه خودشو. این تمام هویتی که از خودش میشناسه یه زنه یا یه مرده و غیر از این نمیشناسه از خودش. شخصیت خودشو فقط جنسی میبینه. یا نه فقط ذهنی و عقلی میبینه. استاد دانشگاه سر شاگردش کلا میذاره، شاگرد سر استاد کلا میذاره، تقلب میکنه. استادا هستن که طرحهای شاگرداشون میدوزن، بعد به اسم خودشون میرن چاپ میکنن. نتیجه پژوهش و تحقیقات دیگران رو به اسم خودشون چاپ میکنن. این آدم فقط شهوت علمی داره در حد انسانی و فوق عقلی، اصلا این روش نکرده، بلوغ انسانی نداره. پس وقتی که میگه الغش من اخلاق لئام، مال آدم های پسته، این حقارت در درون خود شخص اتفاق میفته. اولین چیزی که در وجود انسان پایانیات قیمت خود آدمه. چون آدمی که برای خودش ارزش قائل هست هرگز، مثلا امام حسین چی میگه؟ میگه علیه السلام تو عاشورا میگه چیه؟ میگه که این فرومایگی و ذلت ألا أدعي يا ابن الدقي قد ركزني بين اثنتين بين الزلة والسلة وحيهات من نزل از ماها دور اینجور چیزا مثلی لا یبال او مثل یزید. همین سفارش رهبر شهیده مثل من با این مثل یزید اصلا قیمت ما این نیست با اینا با بیعت بکنیم. حیحات من نزل و ما چه سعادتمندیم در میان ملتی زندگی میکنیم که همشون اکثر قریب به اتفاقشون آدم های بزرگی هست، آدم های عزیزی هست. 8 سال دفاع اون انقلابشون، اون از 8 سال دفاع مقدسشون تا الان اینقدر عزیز و بزرگ باج ندادن به دشمن، سر شکم و گرونی و نمیدونم جنس و اینا. نه جاهای دیگه اصلا مردم راحت با دشمن ساخت و پاخت میکنن، خیانت به خاک و کشور و وطن و هم نوعش رو میکنن برای متامع دنیایی و این ملت از این دوره. روسی میگه که مثلا اون رحمه که توش بزرگ شدم و از اون پشتی که بیرون اومدم اون اجازه خالی و ذلت به من نمیده. آدم وقتی خودش پیش خودش بزرگ شد یه قاعده است یه از امام هادی علیه السلام براتون بگم فوق العاده مهمه. میفرماید که من کرمت علیه نفسو هانت شهوات و علیه. آدمی که خودش پیش خودش بزرگه، کرامت داره، قیمت خودش رو قائل هست، خودش برای خودش قیمت انسانی و این ذلت های میل چرانی و شهوت چرانی پیش این آدم کوچک میشه. هیچ وقت خودش رو خار برای شکم، برای پول، برای خونه، برای ماشین دزدی بکنه، اختلاس بکنه، جا به جا بکنه یه چیزی که مثلا میخوام یه ماشین بخرم، یه خونه بخرم، یه لباس بخرم، مثلا غذا برای غذا، برای شکم، خودش رو ذلیل نمیکنه، جا گدایی عاطفی نمیکنه. اگه یه کسی خودش برای خودش قائل بود هرگز گدایی عاطفی کسی نمیکنه. میگه میدونم آدم دروغ و دوز و حق و بازیه ها، آدم ناراستی، آدم ناسالمه، ولی نمیتونم ازش جدا بشم. من گدایی خودته، کوچیکی خودت. و در نقطه مقابل میفهمد چی؟ من هانت علیه نفسو فلا تعمل شره. اگه یه آدمی خودش برای خودش قیمت قائل نیست، آدم عزیزی نیست پیش خودش، برای خودش حرمت قائل نیست، این دو تا از شرش در امان نیستیم. هر کی میخواد باشه. برای همین آدم ها رو تحقیر نکنید، همسرتون رو تحقیر نکنید، بچهاتون رو تحقیر نکنید. چرا؟ انتقاد عیبی نداره، ولی با کرامت، با محبت، با ارزش گذاری، با اینا چرا؟ خیلی آره موقع لازم آدم انتقایی هم بکنه، داده هم بزنه، ولی اون به خاطر قیمت طرف مقابل که ما این طرف داری لکه‌دار میکنی خودتو، داری سقوط میکنی خودتو. ولی نه، اگه تحقیر کردی، عادت کردی دائما موش بگیری، تحقیر بکنی، ناسزا بگی، عیب بگیری، ایراد بگیری، داری طرف مقابل و فرزند تو و همسر تو داری میبری به سمت خلافکاری. من هانت علیه نفسو فلا تعمل شره. از شرش دیگر در امان نیستی. پس اگه میخوای یک کسی گناه نکنه، معصیت نکنه، خلاف نکنه، باید چی بهش بدید؟ شخصیت باید بهش بگید، قیمتشو بهش بگو. اگه خب قیمت بیاد دستش نمیکنه، کنه باور کنه این قیمتو. خودشناسی غیر از دانش هست که اصلا بره کلاس مثلا یاد بگیره، نه، معرفت نفس، باور نفس، شهود نفس، نه علم کتاب بخونه بگه الان من رفتم کتاب معرفت نفس خوندم الان دیگه از نمیشه و اتفاق نمیفته. تو باید قیمت خودتو که روح اللهی، روح اللهی از خاندان اهل بیت هستی، بچه مستقیم حضرت زهرا هستی، بچه مستقیم اهل بیت هستی، اینو باید نه یه خانم آقا دکتر مهندس نمیدونم اینا، اینا قلابیه. اگه این قیمت باورت شد، خود به خود اصلا این کار نمیم. این طرف بهش اعتماد میکنن تو محل کارش از نظر مالی. میلیارد ها تومن تو دستشه، اصلا انگار هیچ. قیمت داره چون این آدم، قیمتش هم فقط آخرت و خدا. مثلا صاحبکار میشناسه اینو، بیا بیا ببین چه میشه، طلا میده دستش، میده در برای خونه، اصلا این یه میلیارد برای خونه، اصلا فرق نمی کنه. چون آدم تو ذهنش نمیاد گناه، قیمتش یه جوری هست که رزالت و پستی نمیاد تو ذهنش، چون قیمت داره آدم، قیمتش اونقدر بزرگی اصلا بهش فکر نمیکنه، اصلا یعنی تو ذهنش هیچ شیطون هم نمیتونه وسوسش بکنه. ما اونجایی که وسوسه میشیم یعنی ضعف داریم، باید رو تقویت بکن. خدا لعنت کنه رضا شاه رو، مو که حمله کرد به منطقه غیرتمند و با کرامت لرستان که اونها در مقابلمون قیام کرده بودن، انگلیسی ها رئیس لورا رو میگیرن، اونها قتل عام میکنن و میگیرن و خیلیش رو دستگیر میکنن. انگلیسی ها رو خباستی که نسبت به شیعه و دین و اسلام و مذهب داشتن، یه دفعه به این گیر میده، میگه که شماها اعتقاد دارید امامانتون گناه نمیکنن؟ بله ما اعتقاد داریم. گفت خب باشه، این خاطران خدا رحمتونه آیت الله حائری برای ما نقل میکرد. میگه شما میگید فکر گناه هم نمی کنن، اگه نشدن فکر گناه نکنه. لورا میدونی چه جواب میده بهش؟ میگه تو هیچ فکر ایکانی که گیه خوری، یه تو خود فکر میکنی یه موقع مطفوع خودتو بخوری یا مطفوع دیگری بخوری، تو ذهنت نیاد؟ واقعا آدم ذهنش نمیاد. گناه برای آدم از این خیلی بدتره، به این نهایت از این بدتره. من نمیگم ما معصومیم یا معصوم باشیم، نیستیم، نمیتونیم. یه موقع آدم لغزش هم داره، ولی این یه مورده. این آدم ذاتاً آدم سالم، پاک، خوب، حالا اشتباه کرده، بچه خوبیه، حالا یه بار مثلا یه بار دستش کج شده، نه بار شکستش، خوردش کرد، تحقیرش کرد، لهش کرد، ولی اینو بدونیم قاعده، اون جایی که تو سقوط میکنی، اون جایی که قیمت از دستت رفته، شرافت از دستت رفته، و اون جایی که اسمت داری، مثلا ما الان کنیم شده شده مثلا ما وسوسشیم مشروب بخوریم، نه اصلا تو ذهنمون نمیاد، آدم بکشیم نمیدونم، نه شیطان هم نمیاد ما وسوسه کنه، دزدی بریم بکنیم، ذهنمون نمیاد، زور هم نمیزنیم غلبه کنیم، زور هم نمیزنیم غلبه کنیم به خودم، چون اصلا تحریک نمیشه برای این کار. به هم برای مثلا دوستی نکنم نمیدونم چونم، نه ذهنم رو نمیاد. ولی اون جاهایی که باید زور بزنیم یعنی چی؟ یعنی دشمن اومده پشت قلبت، تو اون ضعفش رو داری، مواظب باش، حواست به قیمتت باشه، حواست به طبعات کارت باشه. این فعلا یه مقدمه باشه برای این موضوع که حضرت میگه خدایا پناه میبرم که بخوام نسبت به یه نفر، فرق نمیکنه کی، کافر مسلمان فرق نمیکنه، من اینجوری باشم. چون شما به محضه که این کارو میکنی تمام پوست رحمانیت و رحیمیت از همون وجود در میایی، دیگه اصلا کلن مسیرت به سمت الله نیست، به سمت جهنمه. و چون حق و ناس هم هست، با گناه معمولی فرق داره. حق و ناسه. برای هم میگه وقتی به بچت قول میدی خلافش دیگه عمل نکن، چون اون تو رو رازق خودش میدونه. نفهمی ها الان باشه قول میدم این کار میکنم، ولی نکنی برای بچت، بچه حال خیلی حالش بد میشه وقتی اینو بدم یاد میگیره اینجوری. خدا رحمت کنه شهید مظلوم آیت الله بهشتی رو، این موقعی تو خاطراتش هست خودشون عضو اصلی شورای انقلاب بوده، تصمیم گیره اصلی کشور بودن کنار امام. یه موقعش تماس میگیرن میگن که شورا تشکیل میخواد بشه، زود بیا. و من نمیام، شورا بدون من تشکیل بدید، تصمیم بگیرید، به منم اطلاع بدید یا بذارید برای بعد فردا. کار به اون بزرگی بهشون نمیره. بهش میگه خب حالا چرا نایمدی؟ فرداش میبیننش، میگه خب به بچه هم قول داده بودم ببرمش پارک، چه برم میخوام برم یه قانونی رو بشیدم، یه دینی رو بذارم، یه کاری رو کنم که میخوام مردم اجرا بکنن دیگه ها. خودم که نمیتونم زیر پا بذارمش که، و خودم رو عمل کنم دیگه، برای خودم عمل نکنم که فایده نداره. نه تنها فایده نداره، ضرر خیلی داره، خیلی ضرر داره. باید حواسمون باشه که این صدق رو در خودمون داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.